صرفا دست میذاریم روی بحثی مثل طرح تراپی، خب طبیعیه که اینها به هم جور در نمیاد. اینکه من در ابتدای عزیزم گفتم که انتظار در واقع تصمیمات جدیتر و عاجلتری هست و تصمیمات قاطع‌تر در این حوزه است.
نکته مهم اینجاست آقای اعطا، نکته مهم اینجاست که دستگاه‌ها همه منتظرن که دستگاه‌های دیگر اقدام بکنن و بعد اینها اگر اقدامی میتونن بکنن. ما منتظریم اگر مثلا فلان دستگاه به وظایف و مسئولیتاش انجام داد، ما هم بریم یه سری وظایف رو انجام بدیم. اگر دیگران انجام ندادن، ما هم کلا سلب مسئولیت میکنیم از خودمون و این خسارتش مال مردم هست.
بحث اقدام نیست، الان بحث تصمیم گیری هست. یعنی ببینید، وقتی که یک ستادی تشکیل شده، ستاد ملی کرونا، ستادهای استانی، ستاد کلان شهر، اینها در این حوزه مرجع تصمیم گیری هستند. خب ما اگر نکته بحثی پیشنهادی داریم دنبال میکنیم، با جدیت هم دنبال میکنیم، اما در نهایت خب ناگزیر تابع مصوبات این مجموعه هستیم. اینطور نیست که اگر تصمیمی بگیرن، خب مدیریت شهری که نمیتونه، شهرداری که نمیتونه سرپیچی بکنه و به گونه دیگری عمل بکنه.
ما با بعضی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا که صحبت کردیم، اشاره کردن به این که اصلا با اعمال طرح ترافیک در این شرایط مخالفن. گفتن ما حتی پیشنهادش رو دادیم به شورای شهر و شهرداری تهران و کلان شهرها، اما حالا به هر حال بر چه اساسی خیلی خیلی مورد توجه قرار نگرفته توضیحی ندادن.
حالا من عرض میکنم، ببینید در بحث طرح ترافیک، دوستانی که بعضا اظهار نظرهایی میکنن، من فکر میکنم بعضی از نکات رو توجه نمیکنن. طرح ترافیک فعلی اولا خب طرحی است که برای شرایط کرونا پیش بینی شده، از ساعت 8:30 آغاز میشه و علت هم اینه که بالاخره کسانی که شاغل هستن تا پیش از 8:30 بتونن تردد بکنن و دچار محدودیتی نشن. بعد از ساعت 2:30 هم که امکان خروج رایگان وجود داره، این تر اتفاقا از رفت آمدهای غیر ضروری در فاصله ساعت بین 8:30 تا 2:30 جلوگیری میکنه و به هر حال بر اساس مطالعات و بررسی هایی که انجام شد، این تر در یک زمانی ملاک عمل قرار گرفت. نکته ای که من اشاره هم کردم خدمتون عرض کردم اینه که وقتی که ما نمیریم به سمت اعمال محدودیت های جدی در فعالیت هایی که در سطح شهر اعمال میشه، خب بالاخره این شهروندان باید بیان بیرون به کارشون برسن دیگه.
بله.
این فشار کجا میخواد بیاد؟ اگر طرح ترافیک رو شما مجددا نامحدود بکنید، یعنی اعمال نشه، سفرهای غیر ضروری که فکر نمی کنم کسی درش تردیدی داشته باشه که زیاد خواهد شد. از اون طرف در بحث حمل و نقل عمومی، من تصور میکنم به جای این انرژی که ما میخواییم بذاریم دائما در مورد بحث طرح ترافیک، خب چرا دولت به این بخش از تعهدات خودش در رابطه با ناوگان عمل نمیکنه؟ قول داده شده، خود جناب رئیس جمهورم در این رابطه در حال وعده‌های مشخصی دادن ابتدای امسال که در بحث تامین ناوگان اتوبوسرانی و همچنین مینیبوس دولت بالاخره به تعهداتش عمل بکنه و اضافه بشه به شهر که به این کشش ایجاد بشه. الان واقعا سیستم حمل و نقل عمومی ما کشش این وضعیت رو نداره. حالا البته این تصاویری هم که ما گاهی میبینیم در رسانه ها اصلا خدمتون منتشر میشه، اینها هم حالا خیلی اونا هم نباید ملاک بگیریم، چون حالا مثلا مربوط به ساعت پیکی هست که اونها رو هم ما براش پیشنهاد دادیم که ساعتهای کاری یه مقداری شناور میتونه بشه، توجه نشد، اعمال نشد، همچنان در واقع ساعتهای شروع کار شناور نیست و این نکته ایست که بالاخره تجربه شده میتونه انجام بشه و در این بحث از اون ساعت پیک و ازدهامی که در حمل و نقل عمومی پیش میاد خواسته بشه. اما با این حال خب طبعا در بحث اعمال محدودیت های ترافیکی، یعنی طرح ترافیک، ما مرجع تصمیم گیری نیستیم.
بله.
شورای شهر مرجع تصمیم گیری نیست.
به عهده کیه؟ به عهده شهرداریه؟
نه خیر، تصمیم گیری بر عهده شورای ترافیک تهران هست. اما در شرایط کرونا که الان در واقع ستاد مدیریت بحران با این ساختار عرض میکنم، منظورم در واقع بحث ستاد ملی کرونا هست، تصمیمات ترافیکی مربوطه به پایتخت هم اونجا گرفته میشه. خب بله، اگر تصویب کردن به این نتیجه رسیدن که طرح ترافیک اعمال نشه، خب طبعا ما هم عمل خواهیم کرد.
بله.
اما بررسی کارشناسی ما در شورا، یعنی کمیسیون تخصصی ما، کمیسیون عمران و حمل و نقل، این هست که عدم اعمال طرح ترافیک حل مشکل نخواهد کرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای اعطا.
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ،
زنده باشید. در خصوص زنگ خطر جدی برای تهران در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا گفتگو کردم با جناب آقای علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران. اما در ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی نگاهی خواهیم داشت به خبرهای رادیو گفتگو. حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه، از استیصال آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران سخن گفت. وی گفت اروپایی‌ها با فریبکاری گفتند قصد اجرای برجام را داریم، اما آمریکا اجازه نمی‌دهد. آصفی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گفت: در عالم سیاست هر اتفاقی امکان رخ دادن دارد، اما حقیقت این است امکان روی دادن این احتمال بسیار اندک است، زیرا ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی، قانون و نرم‌های و راه‌های بین‌المللی هیچ توجیهی ندارد.
با سخنگویان
اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی است. امروز در بخش با سخنگویان قرار هست گفتگو بکنیم با سرکار خانم صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو. سرکار خانم ببران سلام به شما، وقت عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
من خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان بسیار رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم و ممنون از فرصتی که در اختیار ما هست.
زنده باشید. اگرچه که یه مقدار به سختی ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم با شما، ولی منتظریم که مثل همیشه خبرهای خوب بشنویم از زبان شما.
ان شاء الله که اینطور هست. خب اجازه بدین که منم صحبتامو با چند خبر شروع بکنم. ما دیروز در دهمین هفته از توی شهر هفته الف به ایران 43 تا پروژه صنعت برق رو با بیش از 464 میلیارد تومان هزینه افتتاح کردیم. این پروژه در برق منطقه‌ای خوزستان و خراسان شمالی متمرکز بودن و البته پروژه‌ای هم در توانی و نیروگاه نکا افتتاح شد. پروژه برق منطقه‌ای خوزستان شامل تعویض پست و توسعه و تعویض خطوط انتقال هست که برای تقریبا حدود 3000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شغل کرده و با افتتاح این پروژه ها ما شبکه مطمئن‌تر و پایدارتری رو در این حوزه خواهیم داشت و احتمال خاموشی هم قطعا کمتر میشه. در استان خراسان شمالی هم بهینه‌سازی شبکه رو داشتیم که بر اساس در واقع این پروژه مهمترین تأثیری که افتتاح این پروژه داره این هست که از انشعابات غیر مجاز پیشگیری میکنه و ایمنسازی شبکه و در نهایت پایداری شبکه هم به دنبال داره. پروژه دیگه که روز گذشته با حضور وزیر نیرو از طریق ویدیو کنفرانس بهره برداری رسید، سامانه بیمه حوادث مشترک این بود که در واقع سامانه اطلاع‌رسانی تحت وبه که دسترسی مردم رو برای اعلام خسارت‌های ناشی از حوادث داخل منزل تسهیل می‌کنه. تحت این سامانه اگر مشترکی در اثر حوادث شبکه البته دچار خسارت شده باشه، اعلام می‌کنه، کد رهگیری بهش تعلق می‌گیره و می‌تونه مراحل پرداخت خسارت رو به طور آنلاین نظارت کنه و دیگه نیازی به حضور در ادارات منطق نداره. این هم مراجعات مردم رو در این شرایط فعلی که خب شاید خاصی هم هست کاهش میده و هم سرعت و میزان در واقع پرداخت خسارت رو برای مردم مشخص میکنه و تفصیلش میکنه. و نهایتاً افزایش توان عملی نیروگاه نکا رو داشتیم که این پروژه ها هم تونسته که علاوه بر اینکه برای تعداد حدود 100 نفر از افراد اشتغال ایجاد بکنه،
بله،
در واقع رفع محدودیت تولید واحد ها به میزان 23 مگاوات و کاهش مصرف آب به میزان 20 متر مکعب رو در ساعت از نتایج در واقع بهره برداری از این پروژه بوده. خبر مهم دیگه که دیروز اتفاق افتاد و فکر میکنیم که در تاریخ صنعت برق و در مدت نیرو هم به نادر هست و تا الان وجود نداشته، این هست که دیروز برای نخستین بار در وزارت نیرو و همونطور که گفتم در تاریخ صنعت برق یکی از بانوان به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌ها آغاز به کار کرد. ما دیروز خبر انتصاب خانم عبدی رو به سمت مدیر عاملی توزیع برق استان هرمزگان داشتیم که این کار بسیار ارزنده و تاثیرگذار و البته اتفاق مبارکیه و قطعا میتونه که مسیر رو برای این بخش از نیروهای شایسته وزارت نیرو و صنعت آب برای آینده باز بکنه و بتونن که اینها منشأ اثر و خدمت گذاری بیشتری هم باشن. البته این نکته رو هستم که همکنون هم در مدیران کل بسیاری رو ما در بخش استعدادی داریم،
بله،
و البته در هیئت مدیره های شرکت های مربوط به مجموعه وزارت نیرو بانوان حضور دارن
در استان های مختلف، درسته؟
بله بله، در استان های مختلف. هر میتونی که ما در واقع سیستم وزارت نیرو اینطور هست که در واقع شرکت هایی رو زیر مجموعه داره که این شرکت ها هیئت مدیره دارن و هیئت مدیره هم مدیر عامل. توی هیئت مدیره ها خواسته شده که حتما حالا در اکثر استان های اتفاق افتاده که خانم ها حضور دارن، ولی خب برای اولین باره که یک مدیر عامل خانم دمیدین که صنعت صنعت در واقع برق خیلی
مردانه
خاص مردانه ای داشته،
بله،
ولی خب این خیلی در واقع فکر می‌کنم که مبارک هست برای هم جامعه زنان و جسارت بانوان ما که وارد این حوزه های خاص هم بشن.
انشالله که زمینه ای بشه برای اینکه از توانمندی و ظرفیت بانوان در عرصه‌های فنی و این چنینی بیشتر بشه بهره برد.
همینطوره من فکر می‌کنم خیلی خوب راه رو باز می‌کنه انشالله. واقعا چه کار عمل خوبی بود. حالا اگر خاطرتون باشه هفته گذشته رئیس جمهور محترم کشورمون به طور مکتوب از گزارش وزارت نیرو در خصوص در واقع اون پروژه‌ای که افتتاح شده در قالب اون پویش هر هفته الف ایران تأخیر کرده بودن و در این هفته آقای شهدفانیان وزیر محترم نیرو هم پاسخی به رئیس جمهور نوشتن و تاکید کردن که موفقیت حاصل شده مربوط به عملکرد تنها وزارت نیرو نیست، بلکه مجموعه سازمان‌های دولت در این توفیق سهیم هستن و البته حتی بخش خصوصی و بخش غیر دولتی هم در این موفقیت ها سهیم هستن و البته ایشون تأکید میکنن که وزارت نیرو برای سال 99 هدف بزرگتری رو در پیش رو داره و بسیار مصممتر هست که انشاءالله با افتتاح 250 طرح با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد تومان در واقع به مردم خدمت رسانی بیشتری رو داشته باشه.
بله.
و موضوع دیگه این که من این هفته نشست آنلاینی با نمایندگان یونیسف در تهران داشتم که توی این نشست پیشنهاد برگزاری مشترک جشنواره بین‌المللی نقاشی رو با محوریت آب به این نهاد بین‌المللی دادم و اونها هم به هر حال یک موافقت اصولی رو بر مجموع داشتن و معتقد هستیم که برگزاری چنین جشنواره‌ای منجر به ارتقای دانش عمومی، فرهنگ مصرف و سواد آبی و فرهنگسازی مصرف بین آب بین بچه‌ها و در واقع نوجوانان ما میشه و حتی خانواده‌ها. و این البته شاید توجه شما که البته وزارت نیرو از 1371 تا الان 15 تا دوره جشنواره نقاشی در حوزه آب در برها سطوح ملی و بین‌المللی رو برگزار کردیم. و نهایتا خبر آخر امروز این که در مورد استخراج رمز ارزها،
بله،
یا اون چیزیه که مردم به عنوان بیت کوین میشناسن.
بله.
ببینید الان متأسفانه کسانی هستن که تأسیس استخراج ارز دیجیتال یا همون به اصطلاح مزارع بیت کوین رو در نقاط مختلف مختلف کشور و البته بدون مجوز دایر کردن. بماند که البته بخش عمده ای از مردم هم مجوز دارن، ولی ما این در واقع این روی کرده خبر مربوط به اونایی که بدون مجوز دارن. شاید جالب باشه که بدونی که تا امروز 1100 مرکز غیرقانونی در کشور شناسایی شده و تأسیس شدن و حتما هم شنوندگان محترم تو دارن که این تأسیسات برای اینکه بازدهی بالاتری داشته باشن نیاز به خنک شدن مداوم دارن و کار و این کار در واقع برق قابل توجهی رو مصرف میکنه، فشار زیادی هم رو روی شبکه توزیع وارد میکنه و در واقع خدمت رسانی رو به هموطنان اونم در پیک مصرف مختل میکنه. مثلا ما امروز با یه پیکی رو شکستیم، یعنی بالای 57,000 مگاوات باز دوباره مصرف وجود داشته بلده. که خب البته وقتی این اتفاقات هم میفته مصرف بیشتر میشه. به خاطر همین وزارت نیرو و شرکت توانی در نظر گرفتن برای کسانی که در شناسایی این مراکز غیر قانونی و غیر مجاز در واقع کمک بکنن، وزارت نیرو یک جایزه 10,000,000 تومانی هم قرار دادن. این نکته هم البته لازمه که یادآوری بکنم که کسانی که در چارچوب قانون مراجعه کردن و درخواست انشاء قانونی کردن بر اساس تعرفه‌های مناسبی که وزارت نیرو تعیین کرده برای در واقع 4 ماه از سال بیشتر و برای 8 ماه باز کمتر قراردادهای منعقد شده و انشاء برق هم ازش واگذار شده.
بسیار
و نهایتا این که ما خواهش میکنیم باز هم با توجه به این که ما در پیک برق قرار گرفتیم، یعنی اوج مصرف رو داریم و مردم هم حق دارن و شرایط خاص گرمای در واقع تابستان هست، به خصوص خواهش میکنیم از هموطنانمون که سر جای خود به ویژه ادارات و نهادهای دولتی
بله.
که مصرف کننده های عمره برق هم در محسوب میشن، حتما و حتما در مدیریت مصرفشون دقت بکنن. حداقل 10% رو اگر خواهش بدن بسیار به ما کمک میکنن و این کارم یک راهکار بسیار ساده رو میخواد و این همین که این سیستم های سرمایشی رو از در واقع حدود 16 درجه و 18 درجه و این حرفا بیارن روی 24 درجه که دمای آسایش هست.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم بارو،
خیلی ممنون.
عصر خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ.
اما در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با سرکار خانم صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو. عصر شما بخیر باشه. ساعت 19:48 دقیقه است. استاد حقوق بین الملل ترور سردار سلیمانی را نمونه بارز و بلاشک نقض حقوق بین المللی و حقوق انسانی دانست و گفت این ترور بارزترین اقدام غیرقانونی دولت آمریکاست. یدالله عسکری در برنامه بدون خط خوردگی تاکید کرد ترور شهید سلیمانی بارزترین اقدام غیرقانونی دولت آمریکا بوده است، زیرا ترور در دنیا واقعا محکوم است. متشکرم از اینکه شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. از طریق سامانه پیام کوتاه 3035 نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید میتونید با ما مطرح بکنید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بکنید. بریم به بخش رصد.
یگان عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بخش رصد مهمترین سرخط رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، عصر شما بخیر.
بنده مایه به خدمت شما و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. منتظریم که ببینیم این هفته مهمترین موضوعی که در خصوص ایران رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بهش پرداختن شامل چه محورهایی است.
رسانه بیگانه این هفته یه مقدار تمشون رو عوض کردن و به پیوست اون نکته‌ای که من هفته گذشته بود فکر می‌کنم عرض کردم خدمت شنوندگان، متوسل به یک تعداد شتاب دهنده در حوزه تبلیغات علیه ایران شدن که این شتاب دهنده ها خب معمولا نسبت به فضای ایران الان در دو بعد اقتصادی داخلی و سیاست خارجی در واقع بیشتر متمرکز شده. اما محورهایی که این هفته اینها خیلی روش کار کردند 4 محور اساسی بود که در واقع به نوعی حالا ما بهش میگیم زردری به اینها پرداخته شد. محور اول بحث کرونا در ایران بود.
بله.
که حالا با توجه به شرایطی که حالا به نوعی اعلام میشه موج دومی که در راه است و مسائل مبتلا بهش، سعی کردم که یک قیاسی بکنن با آنچه که در اروپا و امریکا در واقع داره رخ میده و فضا در ایران با نسبت به این فرایند جدید کرونا قبل از اینکه اصلا ما دچار مصیبت‌های جدیدش بشیم مصیبت زده تلقی کردند.
بله.
و اگر مخاطب از در واقع شمله این هفته تا دیشب پای بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال نشسته بود، شما شک نکنید که احتمالا رو به خودکشی می آورد. چون شرایطی که اینا ترسیم کردند تقریبا معادل در واقع لنینگراد جنگ جهانی دوم بود. یعنی دیگه با خاک یکسان شدید، خودتون خبر ندارید احتمالا. این فضا یه در واقع اول رسانه‌های بیگانه راجع به کرونا بود. فضای دوم اینها رفتن راجع به بحث در واقع مناسبات ایران با سایر کشورها مثل ایران و چین پرداختن. من این آخر راجع به این مسئله حرف کنم. اساسا اروپایی ها، یعنی خبیث‌ترین دولت های اروپایی که در رأسشون انگلستانه و خود آمریکا، اینها ناراحتن از اینکه نتونستند ایران رو در گردونه در واقع شرایط خودشون نگه بدارن. خب اتفاقی که بین ایران و چین افتاد اتفاق خیلی مهمی بود. این در حوزه گسترش مناسبات برکات بسیار زیادی بود. اما رسانه‌های بیگانه اومدن روی دو محور کار کردن راجع به این مسئله.
بله.
که هر دو تایی به عنوان شایعه کار کردن. شایعه‌ای که خب افکار عمومی شاید یهو نتونه تحلیل بکنه و امکان داره خدای نکرده در اون تورش خلاصه گرفتار باشه. شایعه این که اساساً ترکمانچای نمیدونم 3 و 4 و 5 و 6 یهو با هم اتفاق افتاد. ما جزایر جنوب رو دادیم رفته، کیش رو دادیم رفته.
بله.
یه بخش از خاک ایران دادیم رفته، نیروی نظامی چین هم فردا تو تهرانه.
بله.
یه فضای این تیپی تفسیر کردن که تنه ایران زیر یوغ چین رفته، ایران نمیدونم مستعمره چین شده. از اون طرف هم یه بحث در واقع 25 ساله رو در واقع اومدن مطرح کردن که ما تمام منابعمون رو دادیم رفته بدبخت شدیم، که خب متاسفانه رگه این مسئله که رسانه‌های بیگانه بهش پرداختن با استناد به اظهارات دو نفر از افراد در داخل ایران بود که در واقع انشالله خدا اهلشون کنه، اما رگه این به اونها از این مطلب گرفتن. رسانه‌های بیگانه راجع به دست چین حراسی در ایران و روسیه حراسی دارن تمام تلاششون رو میکنن که در واقع بیارن و انجام بدن. نکته جالبش اینجاست، چرا توی این دو روز اخیر اینقدر اینها سر و صدا کردن؟ کالامار به عنوان کسی که در امور در واقع جنایات فراغذایی در واقع سازمان ملل فعالیت میکنه، یه متن 39 صفحه‌ای رو منتشر کردن.
بله.
که توی اون ترور سردار سلیمانی جنایت تعریف شده و یک عمل غیرقانونی توسط آمریکا و بعضی از افرادی که داره. از این 39 صفحه 15 صفحه راجع به این مسئله صحبت شده. خب اروپایی ها در این دخیلن، برخی کشورهای عربی درش دخیلن، آمریکا 100% دیگه خودش اصل ماجراست. این فضای چین رو علم کردن که مخاطب در ایران از این مسئله ذهنش فارغ باشه. پس این مسئله که خیلی راجع بهش ما تمرکز داریم اینه که مخاطبین دقت داشته باشن هر جایی که ما چین حراسی رو داریم، هر جایی که ما روسیه حراسی رو در ایران داریم، علتش رقابت منفیه که رسانه‌های بیگانه سردمدارشن به نسبت اروپا و امریکا در جهان. و نکته پایانی که رسانه‌های بیگانه راجع بهش پرداختن این بحث برخی از در واقع اتفاقاتی بود که تحت عنوان انفجارها و اینها در ایران صورت گرفت. اینجا رسانه‌های بیگانه قالبی رو دارن و اونم اینه که بلا فاصله برای مخاطب خودشون رو تبدیل به ارگان رسمی و رسانه رسمی میکنن. یعنی شما یه هم میبینید بی بی سی یه جوری صحبت میکنه، ایران اینترنشنال یه جوری صحبت میکنه، چنده و وزارت دفاع مثلا میخواد صحبت کنه. یعنی اینقدر خودشون رو دوست دارن رسمی جلوه بدن، تحلیل میکنن، خبرهای فیک میدن، از اینکه ما رو با موشک زدن مردم خبر ندارن. اینها راجب بحث نتنز و پارچین و بعض سلاح ها صحبت کردن شما بگیرید تا خلاصه اینکه اساسا ایران کودتا شده و از این در واقع در اتفاقاتی که افتاده، که این رو البته هم در فضای مجازی شروع کردن و منتشر کردن و هم در فضای رسانه های رئالش رو بهش دامن زدن. من جمعه می کنم عرضم رو.
بله.
تو این هفته ما بهش میگیم هفته خط اشغال، چون رسانه‌های دیگانه آمدن موضوعاتی رو شروع کردن و مطرح کردن برای مخاطب که یک نوع خط اشغال ذهنی و خبری ایجاد کنن. مخاطبین ما خیلی دقت داشته باشن به این مسئله. ما هر چی میریم جلوتر رسانه‌های دیگانه دوست دارن این فضا رو بدمن بهش تا اون مسئله‌ای که خودشون میگن تحت عنوان یک به هم ریختگی از این رو بیانن و ایجاد بکنن. مراقب این مسئله باشیم که الان دستور کار رسانه‌های بیگانه سوژه سازی در ایرانه. به هر وسیله‌ای و به هر مسئله‌ای که هست یا نیست متوسل میشن تا ذهن رو مخدوش کنن. این مخدوش شدن دقیقاً زمانی داره اتفاق میفته که ما این موج جدید کرونا رو داریم. به لحاظ روحی به لحاظ روانی بالاخره آسیب‌های خودش رو خواهد رسوند، نمی‌رسونه. اما مراقب باشیم کنار این آسیب‌ها حیثیت ذهنیمون رو این رسانه‌ها با این فضایانی که دارن شکل میدن در اختیار نگیرن.
متشکرم. یه نکته خیلی مهم و پیش اشاره کردید در کنار همه نکات مهمی که فرمودید، اینکه اونها به بهانه‌هایی که هست و نیست میخوان این کار رو میکنن. این خیلی نکته جالبی بود. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی.
خواهش میکنم.
اصلا بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به همچنین موفق باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. در بخش رصد به اتفاق جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس محترم رسانه نگاهی داشتیم به سرخط مهمترین خبرهای رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با موضوع ایران. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با بدون خط‌خوردگی امشب. اگر اطلاعات این برنامه رو می‌خواید می‌تونید از طریق تارنمای ما به آدرس radiogoftogu.ir اطلاعات دقیق‌تر رو کسب بکنید، زمین که خبرهای دیگری رو در خصوص ایران و جهان دریافت بکنید. ممنونم از شما. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان مطلع کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان به مانند همیشه میتونید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو. اما دوستان عزیز تا لحظات دیگه همکاران خوب من آماده میشن تا همراه شما باشن با گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع نظارت بر طراحی تا تولید پوشاک و ارتباط اون با معیارهای حجاب. دعوتتون میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید. گفتگوی فرهنگی. به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق